سلام.
حتما شما هم داستانای راجع به افرادی شنیدید که یه ضربه فیزیکی خورده به سرشون و کلن زندگیشون به واسطه یه
This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now.
ولی باید بگم که نه، اینطور نیست. در دنیای واقعی هم آدمای وجود دارن که یه ضربه باعث شده تا به یه نابغه تبدیل بشن. موضوع این اپیزود از پادکست زومیت مربوط به آدمای نابغه‌ای هست که ناگهان نابغه شدن. من علیرضا پنجشیری هستم، با من همراه باشید تا بریم سراغ این که ببینیم چطور میشه یه آدم معمولی یهو تبدیل بشه به یک
This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now.
مغز انسان احتمالاً اسرارآمیزترین چیزیه که در کره زمین وجود داره. هر چقدرم دانش ما نسبت به اون بیشتر میشه، شگفت‌زده‌تر میشیم. تا قبل از قرن 21 مطالعات زیادی در مورد مغز انسان انجام گرفته بود. اما با ابداع تکنیک‌های جدید در همین هزاره جدید بود که دانشمندا تونستن برای اولین بار اونطور که باید و شاید به پیچیدگی مغز انسان با میلیاردها نورون داخلش پی ببرن. البته این داستان همچنان ادامه داره و هنوز راه طولانی تا درک کارکردها و پیچیدگی‌های مغز در پیش داریم. از اونجایی که هنوز فهم دانشمندها از کارکرد مغز
This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now.
مثلا نورون‌ها چطور اطلاعات رو رمزگشایی می‌کنن یا چرا خواب و رویا می‌بینیم؟ حافظه ما چطور ذخیره و بازیابی میشه؟ چطور تصمیم گیری میکنیم؟ اصلاً هوش از کجا نشأت میگیره؟ خودآگاهی چیه و ده ها و صد ها سوال دیگه که هنوز بی پاسخ موندن. یکی از جالبترین سوالاتی که خصوصاً طی دو دهه اخیر ذهن دانشمندا رو به خودش اختصاص داده و خیلی دانشمندا رو به خودش مشغول کرده همین مسئله نبوغ ناگهانیه. یعنی توی مواردی که فرد بعد از یه سانحه یا اتفاق گاهی هم شوک از یه آدم عادی به لحاظ بهره هوشی و خلاقیت به یه فرد نابغه هم سطح نوابغ بزرگ دنیا تبدیل شده.
This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now.
ما نبوغ و مهارت خارق العاده ای داشته باشیم که هنوز به هر دلیلی فرصت خودنمایی و ظهور پیدا نکرده.
دوتا چند تا میشه؟
نمیدونم جا.
دوتا
میشه سه تا.
بلسته
میشه یکی.
نه کل پوک
چهار تا.
اما با یه حادثه، بذاریم بگیم برخورد سائقه یا ضربه مغزی، یه دفعه این نبوغی که تو وجود ما هست ظهور پیدا میکنه.
This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now.
داره و شکستن هر کدوم از سنگ‌ها 12 ساعت و 23 دقیقه طول می‌کشه که به حساب من میشه 92766 روز. البته که 15 ساعت در روز کار کنم.
تو حالت خوبه آبره؟
باورم نمیشه. سائقه اونو باهوش کرده.
آدمای زیادی از این دست بودن. آدمایی که تا قبل از اینکه زوال عقل بگیرن هیچ علاقه‌ای به هنر نداشتن. اما وقتی به این بیماری مبتلا شدن، شاهکارهای نقاشی خلق کردن و یه جوری که انگار برای تمام عمرشون هنرمند بودن. بچه‌ای بوده که بعد از اینکه با چوب بیسبال زدن تو سرش، توانایی ذهنی به دست آورده که میتونسته تاریخ دقیق و روزهای هفته ی هر سالی رو مثل یه تقویم بگه.
This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now.
بذارید برای اینکه این قضیه ملموس‌تر بشه چند تا داستان از چند آدم متفاوت رو تعریف بکنیم که این اتفاق واقعاً براشون افتاده.
یکی
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
داخل استخر خالی از آب میفته و به سرش ضربه شدیدی میخوره. درک روی تخت بیمارستان به هوش میاد. این جور سوانه معمولا باعث فلج شدن فرد میشه. درک بر اثر ضربه شدیدی که به سرش خورده بود، بخش زیادی از قدرت شنواییش را از دست داد. سردردهای مزمنی میگرفت و مشکل حافظه هم پیدا کرده بود. اما یه چیزی باعث شد که درک اون حادثه رو بهترین چیزی عنوان کنه که تا به حال براش اتفاق افتاده بود. اینکه این حادثه باعث شد درک به یک نابغه موسیقی تبدیل بشه. روز بعد از حادثه درک نوت‌های موسیقی رو هر جایی میدید.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
حتی با وجودی که درک هیچ وقت علاقه خاصی به موسیقی نداشته، یه دفعه‌ای شروع میکنه به نواختن پیانو و شروع به اجرای قطعه‌هایی میکنه که اجراش حتی برای کسانی که سالها پیانو آموختن هم سخته. مورد دیگه فردی به نام جیسون پجت هست. شب جمعه 13 دسامبر سال 2002 آقای پجت از یه کافه خارج میشه و در راه بهش حمله میشه. ضربات متعددی به سر پجت میخوره و خلاصه پجت سر از بیمارستان در میاره. پجت تا قبل از اینکه این حادثه براش اتفاق بیفته هیچ علاقه به ریاضی نداشته.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
با اون ضرباتی که به سرش میخوره کاملا دگرگون میشه. صبح روز بعد وقتی پجت بیدار میشه متوجه میشه همه چیز رو به صورت اشکال هندسی میبینه. پجت همه اشکال رو از برگ درختان تا قطرات آب حتی.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
از دانه‌های برف تا قطرات آب و ذرات بلور و میکروب‌ها و خیلی خیلی چیزهای دیگه. و یه جورایی ساختاری هست که میشه باهاش دنیای پیرامون رو درک و تفسیر کرد. کم کم ریاضیات تبدیل به دغدغه زندگی پجت میشه. ایشون که حالا 18 سال از اون حادثه گذشته، یه ریاضیدان و نویسنده معروفه که دائما تو کنفرانس‌های علمی دنیا مثل تد تاک سخنرانی میکنه. حالا اسم جیسون پجت رو یادتون بمونه. ایشون از جمله نوابغ ناگهانی است که بیشترین حضور رسانه‌ای رو داشته و مصاحبه و سخنرانی‌های زیادی داشته. همینطور هنوزم سوژه مطالعات دانشمندان علوم مغز و اعصاب.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
فرانکو ماگنانی. فرانکو ماگنانی هم یک ایتالیایی مهاجر در آمریکا بود که به یک بیماری سخت و ناگهانی مبتلا میشه. فرانکو تب‌های سختی میگیره و تا چندین روز نمیتونه از تختش بلند شه و به هذیان‌گویی میفته. توی همین دوره سخت و طولانی تبها خوابهایی از دوران کودکیش میبینه. فرانکو خواب دهکده‌ای که تو ایتالیا توش زندگی میکرد رو میبینه. وقتی بیدار میشه این صحنه ها رو درست همونطوری که توی خواب دیده بود به یاد میاره و نقاشیشون میکنه. فرانکو نقاش برجسته‌ای میشه و نقاشی های خودش رو با واقع‌گرایی کاملا عکسواری میکشه. به نظر میرسه اون شوکی که از این تشنج‌ها به فرانکو وارد میشه.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
دقیقاً همونطوری که اتفاق افتاده به خاطرش بیاد. برای اینکه بدونین چقدر نقاشی‌های فرانکو ماگنانی طبیعی هستن، باید بدونید که یک عکاس 20 سال بعد از این حادثه به دهکده محل تولد فرانکو میره و صحنه‌هایی که فرانکو نقاشی کرده عکاسی می‌کنه. و بعد متوجه شباهت عجیب نقاشی‌ها با مناظر واقعی میشه. انگار فرانکو از اون صحنه ها عکاسی کرده بوده. برای هر یک از این موردهایی که گفتیم تا الان، زندگی این افراد کاملا دستخوش تغییر شده و دگرگون شده. این آدم ها ناگهان تو کارهایی به درجه استادی رسیدن که قبلا حتی در موردشون اطلاع نداشتن. بعد از خوردن ضربه به سر یا حالا
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
پجت که گفتیم تا قبل از اینکه اون ضربات مهلک به سرش بخوره و بدل به یک نابغه ریاضی بشه، یه آدم خیلی عادی بوده که حتی از ساده ترین مفاهیم ریاضیات هم سر در نمی آورده. حتی بعد از اینکه دنیا رو به شکل فراکتال میبینه نمیدونه این اشکال چیان و از کجا اومدن. اما سوال اینجاست که آیا این نبوغ صرفاً یه قابلیت پنهانه که فقط با آسیب شدید ظاهر میشه یا در واقع ظهور پیدا میکنه؟ یا آیا این امکان وجود داره که همه با قابلیت‌های بیشماری به دنیا اومده باشن اما در زندگی تنها از بخش کوچیکی از این قابلیت‌ها استفاده میکنن؟ و یه سوال دیگه هم که حالا هست اینه که اصلا خود نبوغی که میگیم منظورمون چیه؟
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
اصطلاحاً نبوغ به استعداد خلاق و استثنایی گفته میشه. مثلا بچه رو در نظر بگیرید که در 3 سالگی پیانو یاد میگیره یا میتونه از 5 سالگی شروع به نوشتن موسیقی کنه. این بچه با هر استانداردی هم که شما بخواید در نظر بگیرید باز یه نابغه حساب میشه. اما نبوغ چجوری به وجود میاد؟ آیا میشه همین طوری خود به خودی تبدیل به یه نابغه شد؟ به عقیده افلاطون نبوغ در نتیجه جنون الهی به وجود میاد.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
فنی بالا میاد. اما هر چی که هست، مسئله برمیگرده به همین بافت صورتی که داخل جمجمه ماست که بهش میگیم مغز. در حالی که ضربه سخت به سر، شوک الکتریکی، شلیک گلوله، جراحی و برداشتن بخش‌هایی از مغز یا حتی نرسیدن هوا به مغز باعث مرگ میشه، اما همونطور که دیدین یه سری سوانحی رو که الان گفتیم تو بعضی موارد نتیجه عکس داده و فرد به یک نبوغ عجیب و غریب و خارق العاده دست پیدا کرده. حالا دقیقاً واسه این افراد چه اتفاقی افتاده؟ نظریات مختلفی در این مورد وجود داره. نظریه اول میگه که این افراد ممکنه به سندروم ساوان ناگهانی مبتلا شده باشن.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
از بین هر 1,000,000 نفر یک نفر مبتلا به سندروم ساوانه. ساوان ناگهانی که دیگه از اونم نادرتره. یعنی تا به حال کلن 30 مورد ازش گزارش شده. حالا چرا این اتفاق میفته؟ 2 فرضیه اصلی در این مورد داریم. قبل از هر چیزی باید بگیم که تحقیقات در مورد نبوغ ناگهانی هنوز ادامه داره و دانشمندا تنها در مرحله فرضیه هستن. به هر حال این 2 فرضیه‌ای که میگیم پذیرفته ترین فرضیه ها بین تمام فرضیه ها در مورد نبوغ ناگهانی هستن. فرضیه اول میگه ضربه به سر اثراتی مشابه LSD داره. LSD یه نوع ماده روانگردانه. مواد مخدر روانگردان.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
نتیجه باعث میشن که خلاقیت فرد بیشتر بشه. حتما شنیدید که به سروتونین هورمون شادی هم گفته میشه. برای همین وقتی سطح این پیام رسان عصبی در خون کم میشه، فرد مستعد افسردگی میشه و در مقابل سطح بالای سروتونین هم باعث شادی میشه. حالا وقتی فرد LSD مصرف میکنه به نوعی از حسامیزی هم میرسه، یعنی همزمان بیش از چند ناحیه از مغز فعال میشن و توی این وضعیت حسهایی که معمولا از هم جدا هستن به هم وصل میشن. البته باید بگیم که خیلی اصلا برای این نوع حسامیزی نیازی به مواد مخدر روانگردان ندارن. حدودا 5% از کل جمعیت دنیا خودشون این حسامیزی رو دارن.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
با رنگ ها توی ذهنش تصور میکنه. یا به عبارتی من اگه بخوام بگم اینجوری میشه که کلمات رو رنگی میبینه. احتمالاً به کسایی برخورده باشیم که روزهای هفته رو با رنگ ها به خاطر میارن. این آدم ها حسامیزی رنگی دارن. جفری راش، هنرپیشه معروف، این حسامیزی رنگی رو داره و میگه که دوشنبه ها براش به رنگ آبی روشنه. اما فرد چطور با یه ضربه مغزی به حالتی دچار میشه که مشابه مصرف روانگردان هاست؟ وقتی که یه ضربه‌ای به سر آدم وارد میشه و مغز آسیب میبینه، فعل و انفعالاتی که اتفاق میفته از لحاظ حالت فیزیکی و ظاهری شبیه اثر مصرف LSDه.
This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now.
ظاهراً هیچ ارتباطی به هم ندارن ارتباط برقرار کنه. دانشمندا در سال 1998 به یه سرنخ از این فرضیه رسیدن. تو این سال یه دسته از متخصصان مغز و اعصاب متوجه شدن 5 نفر از بیمارای زوال عقل که هنرمندم بودن وضعیتی شبیه به چیزی که گفتیم دارن. این 5 نفر زوال عقل لوب پیشانی داشتن که تأثیرش فقط روی بعضی از بخشای مغزه. یعنی ممکنه خلاقیت بصری بیمار آسیب نبینه، اما مهارت‌های گفتاری و اجتماعیش کاملاً دچار آسیب بشه. یکی از 5 بیماری که توی این مطالعه شرکت داشت ناگهان تو سن 53 سالگی به نقاشی علاقمند شد. این بیمار که تو تحقیقات با اسم مستعار بیمار شماره 5 شناخته میشه.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
شماره 5 قبلاً اصلاً علاقی به نقاشی نداشت. البته باید بگیم که دل مشغولی جدیدش، یعنی همین عشق و علاقش به نقاشی، ارتباطی با زوال عقل نداشت. فقط به نظر می رسید که این دل مشغولی جدیدش، این وسواس جدیدش فقط با دوره پیشرفت بیماریش همزمان شده و در واقع ارتباطی با هم نداره، فقط یه همزمانیه که تصادفاً رخ داده. همین بیمار چند ماه بعد مشکلات گفتاری هم پیدا کرد. به مرور کج خلق شد، بد اخلاق شد و رفتارهای غیر عادی از خودش نشون داد و بعد یه مدت هم وسواس عجیبی گرفت برای اینکه بره تو خیابون و دنبال پول بگرده. این تغییرات تو آثار هنری این بیمار هم دیده میشد.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
روزمره می‌کشید. کم کم توجهش رفت به سمت ساختمان‌هایی که توی دوران کودکیش دیده بود و به مرور نقاشی‌های امپرسیونیستی از این ساختمان‌ها کشید. دانشمندا بعد از اینکه اسکن سه‌بعدی از مغز ایشون و
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
4 نفرشون ضایعاتی توی نیمکره چپشون دارن. همونطور که احتمالاً میدونین 2 نیمکره مغز وظایف متفاوتی دارن. اصولاً گفته میشه که نیمکره راست پردازش وظایف خلاقانه رو بر عهده داره و نیمکره چپ هم مرکز منطق و زبانه. اما به عقیده دانشمندان نیمکره چپ مغز یه جورایی قلدر هم هست. یعنی این قسمت در واقع ناحیه قالب مغزه و تمایل داره که افکار مبتکرانه و خلاقانه رو سرکوب کنه. حالا شاید فکر کنید که این کار به ضرر ماست، اما همین کاری که نیمکره چپ مغز انجام میده تأثیرش در تصمیم گیری و توانایی های عمل کردی ما توی زندگی.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
اینه که وقتی نیمکره چپ بیمار آسیب بیشتری میبینه، در نتیجه نیمکره راست شکوفاتر میشه. تحقیقات مشابه دیگه هم نشون داده که وقتی به صورت موقتی فعالیت نیمکره چپ کم میشه، نیمکره راست فعالتر میشه و در نتیجه افکار خلاقانه هم بروز پیدا میکنن. حالا بالفرض که این نظریه درست باشه، آیا همه نوابغی که میشناسیم مثل انیشتن، گوته، داوینچی، اینا همه از این طریق به نبوغ دست پیدا کردن. حالا بریم سراغ بحث افراد مبتلا به اوتیسم. اختلال رشدیه که میتونه باعث بشه فرد توی امور اجتماعی و ارتباطی و حتی کارکردهای روزمره کاملا عقب بیفته.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
نمونش دانیال تمت که از دانشمندای معروف دنیاست که اوتیسم داره و میتونه محاسبات ریاضی رو با سرعت خارق العاده ای انجام بده. مورد مشهور دیگه از نوابغ اوتیسم آقای گاتفرید مینت هست که یه نقاش مال قرن 18 اهل کشور سوئیس. مینت به دلیل تبحرش توی نقاشی از گربه ها به رافائل گربه ها مشهور شده بود. حالا این نوابغی که گفتیم تنها اوتیسم نداشتن، بلکه به اختلالی به اسم سندروم ساوان اوتیسم مبتلا بودن. این سندروم باعث میشه فرد توی یه حوزه خاص توانایی عجیب غریبی پیدا کنه. برای اینکه متوجه نبوغ افراد مبتلا
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
مثلا افراد مبتلا به ساوان میتونن 5 رقم عدد رو به راحتی آب خوردن به صورت ذهنی در هم ضرب کنن، یا اینکه 1000 تا کتاب رو کاملاً حفظ کنن.
Record, so at first I wanted to ride the roller coaster at Coney Island, so I called Coney Island and they said, hey kid, take a hike at 12 years old, we're not going to let you strap yourself into the cyclone for 2 weeks straight. So I went home and I started flipping through the book and decided I wasn't going to eat a car, swallow lead pipes, so the next best thing was to lock myself in a room and teach myself how to do the fast talking. I also grew up in a family with 5 sisters, so to get a word in edgewise, it was self-defense.
یا تنها بعد از یک بار شنیدن یک قطعه موسیقی ملودیشو با پیانو اجرا کنن. حالا ارتباط ساوان با اوتیسم چیه؟ برآورد میشه که بیشتر از نصف کسایی که ساوان دارن اوتیسم هم دارن. سندروم ساوان تقریبا در هر یک از 10 نفر مبتلا به اوتیسم و
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
در بین افرادی که مبتلا به اوتیسم هستن، از هر 10 نفر 1 نفر مبتلا به سندروم ساوان هم هست و در بین افرادی که دچار ناتوانی رشدی یا سایر اختلالات سیستم عصبی هستن، از هر 1400 نفر 1 نفر مبتلا به ساوان هم هست. بنابراین همونطور که از این آمار برمیاد و همچنین اینکه این ناتوانی های رشدی و اختلالات عصبی که الان بهش اشاره کردیم کمتر از اوتیسم شایع هستن، در نتیجه تقریبا 75% مبتلایان ساوان اوتیسمی هستن و بقیه هم اختلالات دیگه سیستم عصبی رو دارن.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
سطح دوم ساوانهای با استعداد و سطح سوم هم ساوانهای اعجوبه هستن. این دسته از ساوانها همونطور که گفتیم نبوغ و استعداد خارق‌العاده‌ای دارن. سندروم ساوان همیشه با یه حافظه خارق‌العاده همراهه، یه حافظه بسیار قوی و مهارت‌های ساوان‌ها به مرور به جای اینکه کم بشه هی بیشتر و بیشتر میشه. از اونجایی که هر چیزی هم هزینه‌ای داره، افزایش خارق‌العاده مهارت‌ها هم یه هزینه‌ای واسه افراد مبتلا به ساوان داره. یعنی وقتی مهارت‌های فرد تو ریاضیات یا هنر افزایش چشمگیری پیدا می‌کنه، مهارت‌های ضروری دیگه مثل مهارت‌های ارتباطی یا عملی از دست میره و فرد برای یه صحبت عادی.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
تلاش در ارتقای مهارت‌های گفتاری، ارتباطی و اجتماعی خودشون یه زندگی عادی مثل بقیه آدما داشته باشن. با اینکه نمیشه با قطعیت در مورد نوابغی که در گذشته زندگی کردن نظر داد، اما بعضی از محققان عقیده دارن که افرادی مثل انیشتین
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
یه نظریه دیگه نشون میده اوتیسم از سطح غیر طبیعی سروتونین در نیمکره چپ در دوران کودکی نشأت میگیره، موردی که مانع پیشرفت طبیعی این قسمت از مغزم میشه، یعنی همین سطح غیر طبیعی سروتونین در نیمکره چپ مغز، اونم در دوران کودکی. این وضعیت هم درست مثل سندروم ساوان ناگهانی نیمکره راست مغز رو فعالتر میکنه، چون گفتیم نیمکره چپ یه جورایی رفتارای قلدر معابانه هم داره دیگه. جالب اینه که خیلی از کسایی که به سندروم ساوان ناگهانی مبتلا میشن علائم اوتیسم مثل مشکلات گفتاری، اجتماعی و البته مهمتر از همه اختلال وسواس اجباری رو هم دارن.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
مکررن دستاشونو میشورن. این افراد به اختلال وسواس اجباری از نوع عملی مبتلا هستن. جیسون پچت که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم به یاد میاره که پولاشو با وایتکس تمیز میکرده و گای حتی اینم کافی نمیدونسته و نهایتا پولا رو میریخته توی مایکروفر و بیشتر اوقات در عرض کمتر از نیم ساعت 20 بار دستاشو میشسته.
I remember washing my hands for some reason and then drying my hands and then thinking wait a second that towel was dirty. Washing my hands again and getting a clean towel and then realizing wait a second I didn't clean the knob. So then cleaning that. Before I knew it I had washed my hands like 20 times in less than half an hour. I knew it was silly but I still felt this compulsion.
این صحبت‌های آقای پجت در مورد وسواس.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
دلیلی دستامو میشستم و خشک میکردم، بعد فکر میکردم خب حوله هم کثیفه، بعدش حوله رو تمیز میکردم، بعدش میگفتم نه دستگیره در رو تمیز نکردم. میدونستم که ظرف نیم ساعت 20 بار دستامو شستم. میدونستم که کارم احمقانه است اما دست خودم نبود و انگار مجبور بودم. حالا وقتی این وسواس اجباری از نوع فکری باشه، فرد یک وسواس فکری پیدا میکنه و همیشه و هر جا این وسواس همراهش میمونه. البته قطعا این به این معنا نیست که درمان نمیشه، ولی چون فکری هست خب میتونه دائم توی فکر طرف باشه. آیزاک نیوتن که قوانین مربوط به جاذبه رو ابداع کرده.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
وسواس فکری داشتن. قطعا این خبر خیلی خوشحال کننده ایه برای کسانی که دوچار وسواس فکری هستن. از نمونه‌های اخیر هم که بخوایم بگیم، جان سارکین یکی از افرادیه که این مشکل رو داشته. آقای سارکین هم یکی از معروف‌ترین نمونه‌های نبوغ ناگهانیه. ایشون تا 35 سالگی یه آدم کاملا عادی بود و تا اون موقع یه کایروپراکتیک مجرب بود و یه زندگی عادی با همسر و یک بچه‌اش سپری می‌کرد. جان سارکین تو اوقات فراغتش گلف بازی می‌کرد و یه سرمایه‌گذاری مختصری هم توی بازار سهام کرده بود. اما یه روز در حین مسابقه گلف دچار خونریزی مغزی میشه. ایشونو میبرن بیمارستان و اونجا پزشکان مجبور میشن.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
انگار دیگه آدم جدیدی شده. ایشون بدل به یک نقاش میشه. سارکین شروع میکنه به کشیدن یک سری نقاشی های سورئال از خوابهاش. شغل سابقشو کلن میذاره کنار و تمام زندگیشو وقف مجسمه سازی و نقاشی میکنه. جان سارکین در مورد هنرش میگه که اصلا حس نمیکنه نقاشی رو دوست داره، بلکه حس میکنه مجبوره به انجامش. در واقع سارکین توی استودیوی شخصیش هزاران تابلوی تمام و ناتمام.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
میگه که حرفش کاملا درسته و شاید نقاشی رو واقعا دوست نداشته و فقط یه احساس اجباری تو نقاشی کردن داشته. در واقع یه علامت که مشخصه اکثر بیماران مبتلا به سندروم ساوان ناگهانیه اینه که بدون نیاز داشتن به اینکه تلاش بکنن و بدون اینکه نیاز داشته باشن مهارت‌هاشون رو بیشتر کنن، همیشه به سختی تلاش میکنن که مهارت‌هاشون رو ارتقا بدن و بیشتر و بیشتر کنن. از اونجایی که تحقیقات مربوط به نبوغ ناگهانی هنوز توی اول راه خودشه، خیلی جالبه بدونیم که در آینده چه چیز جدیدی در مورد این نبوغ عجیب کشف میشه. مثلا آیا امکان داره که همه ما یه نبوغ پنهانی داشته باشیم که به هر
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now. و
مثل فیلم‌های علمی تخیلی بتونیم این نبوغ رو یه جوری کمک بکنیم که ظهور پیدا بکنه و صاحب قدرت‌های ذهنی خارق‌العاده بشیم. این سوالی بود که از جیسون پجت پرسیدن و جواب جیسون پجت به این سوال مثبته.
I think it is. I really think it is because it's for sure in everybody and there's so much research in this right now that potentially in the next 20-30 years you're going to be able to get all sorts of upgrades.
صحبت‌های جیسون پجت رو شنیدید که داره میگه واقعا فکر میکنم اینطور باشه، چون مطمئنم که نبوغ در همه وجود داره و حالا تحقیقات زیادی در این مورد وجود داره و احتمالاً هم برای 20 تا 30 سال دیگه ادامه پیدا کنه. خب ممنون.
This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now.
پادکست زومیت از طریق قسمت نظرات با ما به اشتراک بذارید.